الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين سومین دلیلی که بر حرمت ریافه اقامه شده و البته دلیلی است که بر همه مسائل قابلیت اقامه شدن داره، بحث آیات ناهی از عمل به ظنه. این که در آیات مورد اشاره قرار گرفته، آیات زیادی به این که نزنه لا یغنی من الحق شیئا و طبیعتا ریافه هم یکی از زنونه، به عبارت دیگه این دلیل پایه‌گذار یک اصل در مسئله است. اگر احیانا در آینده دلیلی بر جواز پیدا کردیم معارضه با او نمی کنه، بلکه ادله جائزه حاکم بر این میشه. به این بیان اصل عدم حجیت زن رو میتونیم بیان بکنیم، منتها ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی اونه که ایشون در این مسئله کن میخوان یک نوعی از این پا رو فراتر بذارند و دلیل خاص در حرمت بگیرند، ولی خب این چنان که بعضی از دوستان هم روزهای گذشته بهش اشاره میکردند ازش این در نمیاد. خب این در همه زنون هست، در همه زنون هست، حالا الزاماً در مسئله قیافه نیست، در نجوم هم مطرح میشه، در کهانت هم مطرح میشه، حتی در سایر موارد دیگه هم که بعضا دلیل جواز داره این آیات قابل استناده. پس آیات در تعداد ادله دیگه نیست، در طول اونهاست. اگه دلیلی داشتیم اونها حاکم بر این میشن، چرا؟ چون زن معتبر میشن. یعنی که انما بگیم ان زن لا یغنی من الحق شیئا، داریم میگیم ان زن غیر معتبر. حالا اگه دلیلی بر اعتبار اومد طبیعتا میاد و حکومت پیدا میکنه، دلیل گفته زن غیر معتبر عمل نکنید، اون میگه هازا زن معتبر، پس اساسا از تحت موضوع این خارج میشه، میشه حکومت در عقد الوضع به نحو تزییق. آیات چیان؟ آیات عبارتند از مثلا فرض بفرمایید که و این توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الزن و این هم الا یخرسون. اگر از اکثر اینایی که در این سرزمین هستند که گفتن این سرزمین حجاز، نه یتفل عرض به معنای کره زمین نیست، قضیه خارجی است، مربوط به اون کسایی که در اون روزگار بودند، اونها تو رو از سبیل خدا باز می‌دارند، اونها از زن تبعیت میکنن، زنم هیچ فایده‌ای نداره. آیه به ظاهرش برای مخالفین مردم سالاری قابلیت استدلال داره که ان یتبعو که اکثر من فی الارض اکثریت رو رد میکنه، اما واقعیت این اصلا مشعره به این که رأی و اکثریت و اینها باشن نیست، ولی به هر حال اگه کسایی بخوان برش استدلال بکنن قابلیت استدلال در نگاه اولیه داره. دومین آیه قول الله اعزن لکم ام علی الله تفترون، خدا بهتون گفته این کارو بکنید یا بر خدا میبندید. البته این آیه را آیه خویی استناد کرده، ولی البته چون شد تو متنش هیچ کدوم آیات رو دونه دونه نیورده، گفته تقدمت هذه الآیه در بحث رشوه، اونجا تقدمت در اون بحث گذشت، نمیدونیم حالا به خصوصم این آیه رو چون در بحث رشوه آورده، اما اینجا مد نظرش هست یا نه. به نظر میرسه این ربطی به بحث ما نمیتونه داشته باشه، چون قیاف که چیزی به خدا نمیبنده که. آیه دیگه ولا تقفو، تقفو از تقفو، قفا یقفو یعنی پیروی کردن. ولا تقفو ما لیس لک بهی علم، از چیزی که علم نداری پیروی نکن، که خب این به درد بحث ما میخوره. آیه دیگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق رو در دل نداره، از حق بی نیاز نمی کنه، باز به کار ما میاد. آیه دیگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسایی که باید به ما احکم الله حکم کنند. حالا اگر گفتیم به معنای هر نوع سخن گفتنه، چون هر کلامی دارای یک حکمی در درونش هست، خب به نوعی مشعر به بحث ما هست. اما اگه گفتیم که حکم قضاوت، میبره مسئله رو فقط در بحث قضاوت، و ممکنه اساسا بگیم مربوط به بند هفته، یعنی اون ترتب آثاری ها. در صورت همه این آیات عجیت زنون رو رد میکنه و عمل به زنون رو، عمل به زنون غیر حجت رو حرام میدونه. یعنی اگر به زنون غیر حجت عمل بکنید کار حرامی کردید، پس قیافه هم حرام است. چرا؟ به خاطر اینکه زن غیر حجت. منتها واقعیت اینه قدر متیقن از اینها همون فرض هفته که دیروز گفتیم، یعنی قدر متیقنش عبارت است از اون صورتی که ترتب آثار برش باشه. آیات هم همینه، بعضیاش به صراحت، مثل من یحکم به ما غیر ما انزل الله، یا بعضیاش که ظهورش در اینه که لا تقفو ما لیس لک بهی علم، پیروی نکن، یعنی که انه ترتیب آثار نده. آیات مشعره به فرض از اون نه فرض، فرض هفتمه. فرض هفتم کدوم بود؟ اون که میگفتیم فرد بیاد و به حرف قیافین ترتیب اثر بده، حرف اونها رو بپذیره، حرف اونها رو مورد عمل خارجی در احکام دیگه قرار بده، حالا یا ارث باشه یا حتی ترتیب اثر، مثل این که نگاهش به فرد عوض شه، همینو بگه بعدن ازدواج نکنه یا ازدواج بکنه، با اون بگه نه این خواهر من هست نره ازدواج کنه، یا بگه نه این خواهر ما نیست جواز ازدواج رو بیاره، وقت سلازالک که از آثار بسیار متعددی، آثار اهم از این که قاضی حکم بر این اثر کنه یا این که قاضی نباشه و این آثار رو خود انسان در زندگی خودش مطرح کن. منتها یه نکته هست و اون این که این دلیل اخص از مدعاست، هم از حیث این، همین که خب حالا تمام این آیات بحث زن رو میگن، حالا اگه یکی از حرف قیاف علم پیدا کن، آدم های خوشباور هستن، خود ما هم فی جمله هستیم، اگه 4 تا 5 نفر پشت سر هم بگن، حالا یقین هم پیدا نکنیم اطمینان پیدا میکنیم. خیلی از این مشهوراتی که ما به راحتی هم بهش عمل میکنیم ناشی از همین موارد دیگه. حالا اگه یه نفری، یا آقای قیافی بود، خیلی هم دقیق بود فی جمله، گفتم مالکیه گفته بودن که اگه خواستید قیاف حکم بکنه باید قبلش امتحانش بکنید. چجوری امتحانش بکنید؟ اینو باید 10 نفر بیارید که نمیدونه، با 10 تا بچه این باید بین اینا معلوم بکنه که کی بچه کیه. خوره واقعا کسی این کارو کرد در اون نفر 11 هم حرفی زد، آدم اطمینان پیدا میکنه دیگه. حالا یقین هم پیدا نکنه یه شبه یقین پیدا میشه. خیلی از اینایی هم که در بحث های ماورایی، یعنی ماورای نظام عقلایی عمل میکنن، به اطمینان میرسن عمل میکنن. در نتیجه آیات فقط فرضی رو میگه که قیاف حرفش باعث زن بشه. حالا اگه باعث علم شد، یه قاضی علم پیدا کرد، آیا میتونه ترتیب اثر بده یا نمیتونه؟ و آیا اساساً رفتن برای اینکه چون این علمی رو پیدا بکنیم این جایزه یا جایز نیست؟ ممکنه کسی بگه آقا آیات نمیگه علم پیدا نکنید، لا تخفو ما لیس لک به علم، خب برو علم پیدا کن. از این دلالت در آیات نیست. بعد از اون سه دلیل اول که خوندیم، اجماع و ضرورت فقه که دیروز اشاره کردیم و امروز هم آیات، دلیل چهارم روایت خصاله. روایت خصال ببینید، چی آیه سوره مائده؟ 48 فرمودن علیکم کتاب الحق مصدقا لما بین یدیه، این کتاب غیر معنزل الله، قیافه غیر معنزل الله، علت مستقل نیوردن بر اینه که این چون تعبیر معنزل الله بر این جهت اومده. در خصال عن ابی، مرحوم شیخ شیخ صدوق از پدر بزرگوارش، از سعد ابن عبدالله اشعری، از یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن ابی عمیر معروف، از علی ابن ابی حمزه، از ابو بصیر. علی ابن ابی حمزه خب یه مشکلی بزرگی درش داره، رأس واقفه است و لزام برخی روایات او رو میگن روایاتش همش مورد چیه؟ طعنه و لذا روایات ضعافه. اما واقعیت این علی ابن ابی حمزه رو حذفش بکنید، بخش زیادی از روایات فقهی ما برداشته میشه. فقیه بزرگی بوده و به خصوص هم این که جزء نزدیکترین آدمها به ابو بصیره. ابو بصیر هم میدونید دو نفرن، لیس مرادی و یحیی بن عبدالقاسم اسدی. مراد این دومیه، ابو بصیر اسدی یحیی بن عبدالقاسم که مرویانن ابو بصیر. عرب هم به کی میگه ابو بصیر؟ قبلا گفتیم کسی که کور باشه. لذا این آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی این اساکش ابو بصیر بوده، این اساسا ابو بصیر دستشو میگرفته این ورور میبرده. خودش هم روایات داره، ولی بیشترین روایاتی که از ابو بصیر نقل شده از همین علی ابن ابی حمزه است. ابو بصیر هم هر دوشون با اینکه مطلق میگن، هر دوشون حجت و سقن و خوبن، ولی خب عمده همین اسدی معروفه که صاحبش، یعنی رفیقش، صاحب یعنی مصاحبش، مصاحبش علی ابن ابی حمزه بوده. ابو بصیر هم از اصحاب سر امام صادقه، یعنی از جهتی جزء امناء حضرته. یه قصه هایی هم که ازش نقل شده اگر درست باشه دلالت بر این میکنه که حتی یک جایگاه و مقام بالاتری داره. اون قصه ای که میگن حضرت بهش گفت میخوای بینا بشی؟ گفت آره. دست کرد جلو چشمش، چشمش کنار رفت، بینا شد. بعد گفتش که حالا میخوای چشمتو برگرد ازت بگیرم ولی بهش تو تضمین کنم؟ گفتن بله، چیزی به این مضمون. سندش رو ندیدم، ولی اگه درست باشه خب دلالت بر جایگاه بالاتریش داره. ضمن اینکه به طور کلی ابو بصیر جایگاه بالایی داره. ابو بصیر فقیه، چون تو اصحاب ائمه یه عده متکلمن یه عده فقیهن. این فقیه اکثر روایاتی که در ابواب مختلف داریم، بحثای فقهی عمیق مال ابو بصیره، یعنی به حساب تو تنوع روایاتش زیاده. بعضی از این روایات فقط تو یه اسم مسئله یه بابن طهارتن یه بحثی، اما این نه، تو همه جای فقه که شما سرکله بزنید یکی ابو بصیر در اداد محمد ابن مسلم و زراره، این دو ستا هستن همیشه اونجا پیداست. دوره طولانی در ابواب مختلف کسب حدیث کرده، ضبط کرده و بعدم درست نقل کرده. از این جهت بسش. علی ابن ابی حمزه را اگه حسبش کسی بکنه تقریبا ابو بصیر هم از حجیت انداخته، یعنی از خاصیت انداخته دیگه، ابو بصیر هم نمیمونه روایاتش. از طرفی هم علی ابن ابی حمزه خب مشکل بزرگی داره، و اون اینکه بعد از امام کاظم تقریبا رئیس وکلا بوده و شهادت امام کاظم رو قبول نمیکنه، منکر میشه، و امام رضا به شدت طعن و لعنش میکنه، مورد لعن شدید حضرت رضا قرار میگیره و تا آخرم رو عقیدش هست و رأس واقفه است. خلاصه یکی از کساییه که اتفاقا به اعتبار او بسیاری به وقف پرداختند، یعنی بسیاری از کسای دیگه هم که جرأت پیدا کردند و اعتقاد به وقف پیدا کردند از علی ابن ابی حمزه جرأت گرفتند. ما میدونید تو پرانتز بگم وقف چندین دوره داریم، بعد تقریبا بعد هر امامی یه واقفه ای داریم، یعنی بعد از هر امامی یه گروهی هستند که به امام بعدی تن ندادند، ولی بزرگترین واقفه که واقفه اصلی باشن واقفه از امام کاظم به امام رضا، اونم امام رضایی که تقریبا همه قبول داشتن که دیگه تو بیت رسول الله اون وقت رئیسی غیر حضرت نیست، یعنی عدیلی نبوده. خب وقتی خود امام صادق به شهادت میرسه فرزند بزرگتر از امام کاظم هست، عبدالله افتح، خب گفتن بریم سراغ پسر بزرگتر، تا پسر بزرگتر هست نوبت به حضرت کاظم نمیرسه، بذاری عده فتحی شدن. اما در رابطه با امام رضا اینجوری نیست. امام رضا هم دوره‌ای هم که امام کاظم زندانه، حضرت تو مدینه است، بسیار هم دستش بازه. این خواجه عباسلت که معروف هم هست، خب مرحقیقت مسئول مالی حضرت بوده، کارهای مالی دستش بوده، حتی در مدینه میزان دارایی های امام رضا در بعضی از نقل ها از میزان دارایی حکومت بیشتر بوده، یعنی هیچ مشکل این بعدم نداشته. حالا امام کاظم زندان بوده ولی امام رضا بوده. این مسئله باعث شده بوده که خب علی ابن ابی حمزه طعن شدید نسبت بهش بشه. اما اهل تحقیقش میگن حرف درستی هم هست که اصلا بعد از این که علی ابن ابی حمزه قائل به وقف شد هیچکی سراغش نمیرفت. اینا در میان شیعه مثل کلاب ممتوره شدن، لذا یکی از اسمای دیگه شون هم هست ممتوریه، به این واقفه میگن ممتوریه. ممتوره این باران خورده، از مطر میاد، یعنی کسی که بارون خورده. کلاب ممتوره یعنی سگ بارون خورده. سگ بارون خورده دیدید آدم ازش تحفظ میکنه، نمیخواد نزدیکش هم بشه، از اون دور هم که میره از این ور راهو عوض میکنه. چرا؟ برای اینکه نکنه یه بچکونه به آدم، یه نجس بکنه آدم. میگه اینا اصلا که سراغشون نمیرفت، لذا جامعه شیعه برگشتند و ارادتمند به امام رضا باقی موندن و سراغ آقای علی ابن ابی حمزه و منطبهش که البته زیادم هستن نرفتن. به این جهت روایات رو نوعا میگن مربوط به چیه؟ دوره سلامت اینهاست، لذا حتی موثقم نیست، روایت صحیح هست، یعنی روایت رو قبول میکنن. چرا؟ چون اون وقتی که روایت کرد مهمه. اون وقتی که روایت کرد روایتش زمان امام کاظم بوده، آدم معتمدی بوده، مورد قبول بوده و اون وقت هم اعتقادات سالمی داشت. خب روایت رو ببینیم. بله، اون از جهت ثقه بودنش در میاد. در مورد ما سه نفرن اصحاب اجماع راجبشون حرفای مختلفی، 18 نفر هست که نگاه بکنید در سه طبقه خلاصه میشن. البته بعضن هم راجب خودشون هم حرفایی هستن، یعنی جون نیست که حالا خودشون روایت بزرگی باشن، ولی اونو بعضی ها قبول نکردن. در سه نفر قبول دارن که اصحاب این حالا یربون ولا یرسلون الا ان ثقه، اونم در مشایخ بلا فصلشون، یکی صفان ابن یحیاس، یکی ابن ابی عمیر، همین محمد ابن ابی عمیره، غیر صفوان جمالان، دو تا صفوان داریم، صفوان ابن یحیی و صفوان جمال. صفوان جمال ثقه است اما از اصحاب این حیثیت رو نداره. یکی هم بزنطیه، احمد ابن محمد بزنطی. این ستا رو در رابطه باشون این قول رو گفته شده که اینا فقط از ثقه روایت میکنن، اما این در رابطه با مواردیست که احیانا قول دلیل بر خلاف نداشته باشیم، ولی اگه دلیل بر خلاف داشته باشیم این قاعده میشکنه، این قاعده اینجور نیست معارض بشه. کسایی هم هستن که احیانا ازشون روایت میکنن و دلیل بر خلافش وجود. حالا در هر صورت ابن ابی حمزه اش مشکل نداره. انا ابی عبدالله قال من تکهن او تکهن له. ما این روایت در بحث کهانت هم داشتیم، کسی که خودش کهانت میکنه یا برای او کهانت میشه. فقط بر امن دین محمد صلی الله علیه و آله. قال این تیکه اولش در بحث کهانت گفتیم کاری باش نداریم. قال قلت و راوی میگه، از اینجا روایت اضطراب داره، خوب دقت کنید. فل قیافه میگه، خب بلا فاصله از حضرت سوال میکنه آقا قیافه چی؟ حضرت میگن ما احب ان تعتیهم، دوست ندارم برید پیش اونا، خوشم نمیاد که شما را بیفتید برید پیش قیافه، اهل قیافه، قائف ها. بله اون گفته فلقافه. بله البته تو نسخه قصاله نه، نشاره شاید توی جا دیگه اینجور خود نسخه قصاله، چون از وسائل ما نقل کردیم. خب وقیل، دقت کنیم این قیل گفته کیه، این تیکه رو ببینید راجبش اقوال متعددیه. قیل ما یقولون شیئن الا کان غریبن من ما یقولون. این یعنی چی؟ اولا این ادامه گفته حضرته، این حضرت اینو فرموده، یا قیل یعنی یک کسی اونجا گفت، این دو احتمال. اون وقت این ما یقولون الا کان غریبن من ما یقولون یعنی چی؟ در بعضی از نسخ داره قل ما یقولون، در بعضی از نسخ هم داره ما تقولون شیئن. ببینید معانی متعدد میشه. اگر ما همین جوری که الان هست معنا بکنیم، یعنی ما یقولون شیئن الا کان غریبن من ما یقولون، و بگیم مقول خود حضرته، معناش چی میشه؟ معنایی میشه که اینا نمیگن مگه چیزی که نزدیک به اونیست که میگن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر واقعیت اینه که در اینجا 100,000 تا وجود داره، اونا نزدیک به این میگن، درست نمیگن، اینا میگن 90,000 تا. ما یقولون شیئن، چیزی نمیگن الا اینکه این نزدیک به واقعه، خود واقعه نیست، گولتون نزنن. ما یقولون شیئن الا کان غریبن من ما یقولون. پس ما نه اینکه هرچه میگوین همونیست که واقعا هست، غریبه به اون چیزیست که فلواقع هست. این یه معنا. ممکنه سائل اینو گفته باشه، یه کسی به حضرت گفته اما آقا بدونید مردم میگن، قیله مردم میگن ما تقولون، اونی که شما اهل بیت و ائمه میگید اونم نزدیک به حرف این قیافه هاست، اونم تو همین حرفای قیافه ها معنا میشه ها، که اگه این باشه این احتمال داره اصلا این ذیل ربطی به بحث قیافه نداشته باشه، این ذیل مربوط به کهانت باشه، چون به پیغمبر و اینها میگفتن اینها کاهنن، میگه آقا شما هم هرچی میگید شبیه همون حرفای کهنه سان، کهنه سری پیشگویی از آینده میکنن، خب شما هم میگید. شأنه یه سری اخبار از گذشته میدن، شما هم همینو میگی. ممکنم هست بگیم اصلا قلماست که در نسخ خصال قیله نیست، قلماست، یعنی قیلما تقولون یقولون نیست، قلما یقولون شیئن الا ما الا کان غریبا من ما یقولون. بسیار کمه که چیزی بگن مگر این که نزدیک به اون چیزی باشه که میگن، که اون وقت البته اگه اون وقت الا نبود بهتر میشد. کم چیزی بگن که نزدیک به واقع باشه، چون اینجوری معنایی میشه. قلمات خیلی نادره که چیزی بگن مگر این که نزدیک به واقع باشه، یعنی اکثرا نزدیک به واقع. اگه بود این هم شاید همین جهت نسخ بعدی قلما رو غیره کردن.
بس خیلی حد شده بیکار نتیجه رو آورده بدون هیچی قبلش ذکر کرده.
چی؟
از
بس
روایت خیلی
حد
شده.
کجا
حد
شده؟
یعنی در برای کهنه داره میگه بر
نه اون که همون یه احتمال من بود، هیچ کسی یعنی ظاهر روایت رو نمیشه به قیافه برنگرد.
ما برای چی گفتیم؟
سواله فعل قیافه، یعنی قیافه چی؟ حضرت بالا گفته بود دنبال کهانت نری، راوی میگه فعل قیافه، قیافه چی؟ این سواله، یعنی ادامش اینه، میگه خب قیافه، یعنی ما میگیم قیافه چی؟ این مراد اینه.
فقالم مرسول که اینا شخص دوم از امام کنیده، فقالم امام بعد جواب میگه که
نه، این هم بخورید، اینا ضبطه ها به این دقت نیست، یعنی ممکنه. آره به هر حال احتمالات متعدد، من احتمال شما را هم دادم، احتمال این ورم است، ممکنه این مقوله قول خود حضرت باشه، ممکنه مقوله قول راوی باشه. بعد حضرت فقال علیه السلام الغیافت و فضلتون من النبوه، فضل یعنی باقی مونده، غیافه یک باقی مانده است از نبوت، ذهبت فی الناس حین بعث النبی. این ذهبت فی الناس یعنی چی؟ یعنی در مردم رفت، یعنی باقی هست، یا از مردم رفت یعنی نیست. ببینید این کلمات گفتم دفعه دیگه، اینا تو فارسی هم میشه، یکی از مصادیق بزرگش این خذو زینتکم عند کل مسجده، خذو زینتکم عند کل مسجد، من ترجمه فارسیش بکنم، خذو یعنی برگرفتن. اگه بهتون گفتم زینتهای خود را در مسجد برگیرید، این یعنی برگیرید، یعنی ببرید تو مسجد، یا برگیرید یعنی بذارید پایین، هر دو میشه. باید رجوع کرد به قرائنش، خب اونجا گفتن یعنی ببرید. اما این مسئله که داریم اینجا ذهبت فی الناس، یعنی این قیافه یه فضله از نبوته که در مردم ماند، یا ذهبت رفت از مردم، این دیگه اصلا مردم نیست. تمام کسایی که خصال رو معنا کردن که من ترجمه هاشون رو دیدم، مرحوم کمرهیه، مرحوم فهریه، آقای جعفریه، مرحوم آشادم زنده باشه، آقای مدرس گیلانی، اینا همشون به گونه‌ای معنا کردن که تهمانده‌ای است که در میان مردم موجود است. ولی قرینه حین بعث النبی چون در خصال نیست، دقت کنیم، این حین بعث النبی در خصال نیست، در وسائل هست. این حین بعث النبی قرینه است برای این که بگیم نه، این به معنای اینه که این تهموندم از دست مردم رفت. چرا؟ خاطرتون هست یه روایت مفصلی در باب کهانت خوندیم، اونجا گفته شده بود تا قبل از بعثت شیاطین میرفتن به آسمون ها خبر می آوردن. گفتیم این دقیقا نص سوره نازعات هم است، یسمعون الی الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب دحورن. اینا میرفتن بالا و سمائی میکردن، یعنی چی؟ یعنی استراق سم میکردن. ولی و یغذفون من کل جانب، بعد فاتبعهم شهاب ثاقب، اونها رو با تیر میزدن ملائکه. نکته ای که وجود داره اینه که این میگه تو روایات خوندیم تا قبل از بعثت اینا اجازه داشتند برن جنها و بیارن، اما بعد از این که دیگه پیامبر اومد و بعثت اومد اینا ممنوع شدن، دیگه حق ورود به آسمان ها رو ندارن. این بعث النبی اشاره به اون اگه باشه اینه که میگه یه تهمانده ای از علوم نبوت بود در میان مردم فی الجمله مونده بود، ولی وقتی پیامبر آمد و بعثت صورت گرفت دیگه اینم جمع شد، این تهمانده هم رفت، اینم دیگه دستشون نمیرسه. حالا نکته ای که بله برو اون اینجوری تعبیر کرده، اون حالا ما تعبیر خاصی نداریم، اون که هر جوری حضرت میتونن بیان بکن. نکته بعدی توجه بکنیم، یکی از نکات هم همینجا بهتون بگم در بحثای روایت شناسی، ببینید اکثر این روات عرب نیستن، البته حالا تو این روایت این کمتر صادقان، اینها بعضن غیر عربن، نقلهاشون دقیقا مطابقه بیان نبوده. الان مثل این که تصور بکنید یه نفری که تازه فارسی یاد گرفته میخواد بیاد برای ما نقل کنه یه جایی چه اتفاقی افتاده، این بعضا حروف اضافه رو یه چپ چپ و چوله میگه، یعنی وقتی میخواد بیان بکنه یه حروف اضافه رو به هم ریخته میاره. تو روایات ما این هست، چون بسیاری از این روایات موالی هن. یعنی اصحاب حضرت اکثرشون خیلی هاشون موالی هن، موالی این عرب به ذات نیستن، بعضا نقله هاشون هم که نقله به مضمونه این آشفتگی و اضطراب دلالت رو داره، همش نهان بسیارش. حالا اما بریم در این روایت، از تعبیر ما اوهبان تعتیه هم طبیعتا حرمت رو نمیشه استفاده کرد، حضرت گفتن من دوست ندارم شما برید، ولی کراهت رو ثابت میکنه در کدوم قسم؟ در قسم پنج. پنج کدوم بود؟ این که میگفتیم آقا رجوع به قائف جایزه یا نه، ما حق داریم بریم پیش قائف؟ خب این میگه نه مکروه، نرید پیش قائف. حضرت گفته من دوست ندارم بریم. اما اگه کسی آمد گفت آقا اساسا هر کار لغوی حرامه، چون یه بحث جدی وجود داره و اون اینکه آیا لغو حرامه، در مؤمنون داره عن اللغو معرضون، آیا اعراض عن اللغو واجبه؟ اگر کسی گفت واجبه یعنی کار بیهوده، خب اینم میشه، چون آقا قیافه به فرموده حضرت بیفایده است، غلطه، چرا؟ چون اصل و اساسی نداره، لذا کار لغو نکنید. اما جای خودش گفتیم کار لغو حرام نیست، و الا 99% کارهایی که ما هم میکنیم لغوه. اما اگه کسی گفت طبیعتا همه مواردی که پیرامون شکل میگیره حرام میشه دیگه، چون میشه لغو. اما به همین جهت اخذ اجرت بر او هم حرام میشه، اخذ اجرت بر این هم حرام میشه، چرا؟ به خاطر اینکه میشه اخذ اجرت بر باطل. این نکته رو میخوام توجه بکنید، یه بحث فنی فقهی داره. در آیات شریفه یه آیه وجود داره که میفرماید اکل مال به باطل نکنید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن ترازه. خب نکته ای که وجود داره یعنی چی اکل مال به باطل؟ اگه با رو با مقابله گرفتیم، یعنی در مقابل باطل پول نگیرید، حالا این میشه کارش باطل، آقای قیافه در مقابل باطل داره پول میگیره. اما از نظر فنی که همینم به نظر درست میرسه، این با سببیته نه با مقابله، میگه به سبب باطل پول نخورید. به سبب باطل نیشه یعنی به سبب دزدی، به سبب رشوه، به سبب قمار، به سبب ربا. این که سببش چی؟ اجاره است، قیافه اجاره است دیگه، دیرو اشاره کردم شما پول بهت میدی دکتر برای طبابت میکنه، پول هم میدی قیافه میکنه. پول میده قیافه میگیره. پس اینکه شما پول به طرف میدی اجاره است، این سبب باطل نیست، لذا آیه شامل ما نمیشه. اگر با ربا سببیت معنا کردیم آیه بهترم معنا میشه، چون تجارت استثنای متصل میشه، میگه به اسباب باطله این کارو نکنید الا به تجارت که اسباب باطله نیست، بلا در مقابل باشه. خب چرا ربطی تجارت به مقابله داره؟ یه مقداری معنای آیه از این ور آشفتگی پیدا میکنه. نکته آخر در رابطه با این روایت این که مرحوم آقای خویی، این روایت تمومش باید بکنیم، مرحوم آقای خویی در رابطه با این روایت میگه این روایت اتیان رو میگه، میگه اتیان به قیاف نکنید، ما احب با ان تعتیه هم، ولی مراد اتیان لعجل چیه؟ اتیان لعجل ترتب الاثر. چرا؟ ببینیم ظاهرا ایشون قائل به انصرافه، چون اتیان ربطی به ترتب اثر نداره. من الان مثال براتون بزنم، فرض بفرمایید که من به شما میگم نرو خونه عباس آقا. خب نرو خونه عباس آقا یه معناست، اینکه به حرف عباس آقا گوش نکن یه معنای دیگه است. نمیتونید معنای اول حمله بر معنای دوم کنید. این هم گفته نرید پیش قائف، نگفته گوش به حرف قائف نکن، ترتیب اثر به قائف نده. چرا اینا رو بر هم حمل کرده؟ ظاهرا آقای خویی میخوان بفرمایند که چون اون روزگار یا همیشه اینجوره، معمولا آدمایی که میرن برای ترتیب اثر میرن، لذا این جمله منصرفه به فرض ترتیب اثره. ولی به نظر نمیرسه همچین انصرافی رو بشه پذیرفت. یک دو برفرض هم بپذیریم، حرمت ازش در نمیاد. ما احب با ان تعتیه هم از احب حرمت در نمیاد، نهایتش کراهت در میاد. مرحوم آقای میزباقر زنجانی که چهارشنبه راجعش صحبت کردیم، ایشون هم عدم حب رو حمل بر کراهت کرده، مطلبش رو میبینید. آقای تبریزی در بحث کتاب ارشاد و طالب شرح مکاسب مرحوم آقای تبریزی مرجع معاصر خودمون، ایشون در اونجا میگه عدم حب نمیتونید حمله بر حرمت کنید الا اینکه قرائنی داشته باشید، یه تناسب حکم و موضوع در کار باشه. راجع به این تناسب حکم و موضوع هم چون قبلا مفصل صحبت کردیم، در اینجا اگه کسی قائل شد خب طبیعتا هست. انشالله تا فردا.